بسم الله الذي نسينا وخير ناصر وصلى الله على محمد وعلى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در تقسیمی که فرموده اند موجودات خارجیه را بر دو قسم تقسیم فرمودند. یک قسم از موجودات در این حالی که خارجیت دارد مطابق و صورت خارجی نیز در خارج برای او موجود است که مجموع جواهر و اعراض از این سنخ می باشند. قسم دوم از موجودات خارجی ما به ازاء خارجی ندارند، بلکه از حیثیات اون چیزی که خارجیت دارد می باشند یا از صفات اونها محسوب می شوند که تعبیر می شود از اینها نیز باز به موجود، ولیکن به وجود منشأ انتزاع. پس اینها موجودن نه معدوم، نه اعتباری که به اعتبار ما بسته باشد، بلکه به وجود منشأ انتزاعشان، یعنی به تبع وجود منشأ انتزاع، تبع تعبیر نکنین، بالعرض اینها موجودن گرچه اصل و به ذات موجودیت مال اون منشأ انتزاع است، اما بالعرض برای اینها نیز موجودیت هست و وجود ثابت است. در مقابل هر دو قسم اعتبارات را قرار دادند که امور اعتباریه در مقابل هر دو قسمند که نه خود اونها وجود خارجی دارند و نه منشأ انتزاع خارجی که از حیثیات و صفات اونها محسوب بشوند. بعد از بیان این سه قسم در رابطه با قسم اول و سوم بحثی نیست، یعنی هم موجودات خارجی محض ما داریم که ما اینکه اعتبارات محض نیز داریم، مثل جنس و فصل و به هر حال نوع و اینها، و اما کلام در قسم دوم هست که اینها وجود دارن حقیقتن یا خیر. سه تا اشکال دیروز بیان شد که از فرمایشات مرحوم شیخ در تحقق و وجود داشتن اینها مورد اشکال واقع شده بود. این اشکالات را در بیانی که به تعبیر محاکمه ایشان فرمودن حل فرمودن که اینها وقتی تعبیر می شود به اینکه وجود دارند، وجود مستقل در خارج ندارند، که ما اینکه وقتی میگیم اینها در ذهنم هستند، از سنخ اعتبارات محض هم نیستند. از یک جهت است که اینها در خارج هستند، با اون جهتی که در خارج هستند در این از این جهت برخی از اشکال، حالا چون دو جنبه در این قسم از وجود موجود است، لذا مشکلاتی که از قبیل جمع بین متقابلین بود اینا حل می شود. مثلا یکی از اشکالات این بود که وجود واحد چگونه می شود وجود به ذات او داخل در دو مقوله واقع بشود. اگر اینها از سنخ اعراضند خب باید خارجیت داشته باشد. اگر شما میگید این اعتبار در ذهن است، معناش این است که خارجیت ندارد. خب این شیء واحد که عبارت است از مقوله اضافه، اینو خب نوعاً در مقوله اضافه پیاده میکنند، در مقوله اضافه اگر اضافه تا اعتبار نشود، اضافه اصلا دیده نمی شود. شما اضافه رو چی جوری می تانید به هر حال چی کنین؟ یعنی اگر مثلا ابی و ابنی نباشد، ابوت و بنوت معنا ندارد. یا مثالی که می زدیم، سقف و سطحی نباشد، فوقیت و تحتیت اصلا قابلیت شما فوقیت بدون اضافه بشه نمی توانید. به هر حال معنای فوقیت و مفهوم فوقیت غیر از این است که شما یک فوقیتی که مصداق باشد برای اون، یعنی مصداق فوقیت رو بخواید به اصطلاح تصور کنید. فوقیت مفهومش معلوم است که ما اینکه معنای اون مقابلش هم واضح هست، ولی اگر بخواید یک مقوله اضافه‌ای داشته باشید باید قهرن ذات الفوق و ذات تحت موجود باشد، بعد عنوان فوقیت تحتیت، یا ذات الاب و ذات الابنی باشد، بعد شما عنوان ابوت و بنوت را بر حال انتزاع کنید. در باب انتزاعیات اون چرا که با عنوان امر انتزاعی است تا منشأ انتزاعی نباشد امر انتزاعی تحقق پیدا نمی کند. خب این از اون جهت که خارجیت دارد داخل است در اعراض، و از اون طرف که تا اعتبار نکنی تحقق پیدا نمی کند، نمی شود از سنخ اعراض باشد، چون اعراض وجود خارجی دارند ولو فی موضوع، اما وابسته به اعتبار معتبر نیست، وابسته به اعتبار معتبر نیست، اعتبار بشود یا نشود اون وجود دارد. لذا جمع بین این دوتا مشکل هست، این یکی از اشکالات بود. خب این اشکال رو ما میتونیم جواب بدیم، بگیم آقا این داخل در دو مقوله نیست. وقتی گفته میشود به اصطلاح که این شی به منشأ انتزاعش موجود شده است و به وجود منشأ انتزاع موجود است، این وجود بالقوه است در اینجا، اینجا وجود بالقوه دارد. وقتی گفته می شود آقا در ذهن اعتبار کردیم او را، او وجود بالفعل پیدا می کند، چه اشکال دارد که به اعتبار وجود خارجی او وجود بالقوه باشد، ولیکن وجود بالفعل او در مقام اعتبار و ملاحظه ما باشد، چون دو مرتبه از وجود است، در هر مرتبه از مراتب وجود حکم خاص خودش را دارد. و ایشان به تعبیر قوه و فعل مشکله دخول در مقولتین را حل فرمودن. اگر وجود بالقوه شی در دو مقوله باشد محال است، وجود بالفعل شی داخل در دو مقوله باشد محال است، اما اگر یک مرتبه از وجود او به اصطلاح به عنوان وجود بالقوه خارجیت داشته باشد، مرتبه دیگر از وجود که وجود بالفعل اوست متقوم به اعتبار و لحاظ و تصور ذهنی باشد، این محذوری ندارد. و هاکذا اشکال دوم و اشکال سوم. پس بنابراین با این نحو ایشان با ترد به اصطلاح این که برای مقوله اضافه یک وجود بالقوه است که این به وجود منشأ انتزاع است، لذا حل می شود اونایی که ایره داخل در مقولات دانستن، زیرا امور انتزاعیه به لحاظ منشأ انتزاعشان بالقوه در خارج است. که ما این که ما حتی در خیلی از به اصطلاح موجودات در واقع در دار حرکت این حرف رو می زنیم که میگیم مثلا نسبت به تبدل صوری که پیدا می شود، اون صور بعدی که برای این شی میاد، این وضعیت فعلیه شی می شود بالقوه به نسبت به صور بعدی که پیدا می کند. و این معناش این نیست که یعنی شی واحد متصور به دو صورت بشود. خب اینم اشکال دارد، چون صورت شی یعنی ما به شی هوه و بالفعل فعلیت شی به صورت است. می شود دو تا فعلیت یک شی داشته باشد؟ شی واحد به ما هوه واحدون دو تا فعلیت و دو تا صورت ندارد. پس این صور متعددهی که بر شی واحد در مواد پیدا می شود بر اساس چی حلش همینه که میگیم اینها صور سابقه به منزله بالقوه به نسبه به صور به هر حال لاحقه هست. پس بنابراین با این نحوه از این که ما دو نحوه از وجود قائل بشویم، اگر شما حالا گاهی از اوقات ممکن است که شما همین قوه و فعل را در دار حرکت برای چندین صورت در نظر بگیرید، که ما این که در اونجا هم با همین خب ما میگیم بله صور متعدده وارد میشود، ولی نه دفعتا واحده، بلکه نحوه تدریج، حالا یا خلع لبس یا لبس فوق لبس، هر دوش درسته، یعنی البته اصحش اینه که لبس فوق لبس باشد. خب اونجا هم همین مشکله هست. لقائلن ان یقول، مگه می شود یک شی چند صورت داشته باشد؟ میگیم نه، صورت فعلی او واحد است و در جمیع این تبدلات صورت فعلی او صورت واحد است. از اون قاعده حکمی و فلسفی مرحوم عاشق در اینجا بهره برداری کردند و در حقیقت این مقدمه عقلی هست در اینجا بیان شده است که مقوله اضافه چگونه در تحت دو تا مقوله واقع شده است. میگیم در تحت دو مقوله واقع نیست، بلکه وجود خارجی این به هر حال مقوله اضافه به وجود بالقوه هست و وجود فعلی او در ذهن به اعتبار و لحاظ است. و این مشکل این که شیء واحد هم در هم خارجیت داشته باشد و هم امر ذهنی باشد حل می شود. یا اینکه بگیم به اعتبار این که در خارج است داخل در مقولات و به لحاظ این که در ذهن تصور می کنید خارج از مقولات مثلا بگیم باشد، خب این حل می شود این مشکل. در ذهن اگر بنابر مسلک مشهور قائل بشیم میگیم داخل در مقوله کیف است، چون علم را از سنخ مقوله کیف مشهور میدانند. خب اگر این باشد بنابر این میشود هم داخل در کیف هم داخل در اضافه. اضافه بودنش در خارج به لحاظ منشأ انتزاع است، وجود او رو مستقل نبینید همونجوری. و این برای تقریب به ذهن عرض میکنم، شما مگر هرچه خارجیت دارد باید وجود استقلالی داشته باشد. اعراض وجود فی موضوع هستند، خارجیتشان به همون، یعنی وقتی شما بخواید عرض رو ببینید استقامت اعوجاج در مثلا فرض کنین شیء معوج و مستقیم تا اون موضوع نباشد اعوجاج استقامتش هم قابل رؤیت نیست. در اینجا هم همینطور منشأ انتزاع رو باید ببینی تا شما اضافه رو ملاحظه کنی. تا منشأ انتزاع نباشد از وجود اضافه خبری نیست. لذا تعبیر کردن از حیثیات منشأ انتزاع است. این از حیثیات بودن یعنی این رو بدون منشأ انتزاع اصلا نمیتوانید بگید در خارج هست. حیثیات شی به عنوان استعدادات و امکان استعدادی که بیاریم این در خارج در موجودات هست، مثل استعدادی که مثلا در یک دانه گندم هست برای به هر حال صورت بعدی که پیدا میکنه. لذا میفرماید این معنای امر انتزائی که موجود است به وجود منشأ انتزاع که مرتبه ضعیفه از وجود است، این مرحله از وجود امر انتزائی که همون اضافه از این مقوله است، این می‌فرماید با قطع نظر از اعتبار معتبر است. این وابسته به اعتبار نیست، این ربطی هم به اعتبار ندارد و به این اعتبار و به این جهت داخل در مقولات است. یعنی به لحاظ این مرتبه ضعیفی از وجودی که دارد و این حظ ضعیفی که از وجود دارد، بگیم انتزائیات داخل در مقولات هست و اضافه از مقولات می شود. و لذا گفته می شود ان للاضافات و همچنین اعدام ملکات، یک عدم مطلق داریم که لیس به شیء، یک عدم مضاف داریم مثلا اعما، دقت دارین، یا مثلا اعرج و امثال ذلک از صفات. خب اعرج یعنی کسی که به هر حال طبع او اقتضا دارد استقامت اعضای بدن او را، ولیکن به هر حال حالا کج و معوج شده است، لنگ شده مثلا، دقت دارین. خب این که لنگ هست، لنگی عدم صحت به هر حال رجل شخص است که میگن لنگ، دقت دارین، یا کور، عدم بصر برای شخص است، لذا به دیوار نمیگن کور، چون شأن شیئی که عنوان اما و اعما بر او اطلاق می شود این است که بصیر باشد. اگر بصیر نبود، یعنی من شأنی ان یکون بصیرن، این رو میگن اعما. حالا عدم ملکه هم حظی از وجود دارد، چون تا ملکه نباشد از عدم او خبری نیست، به این اعتبار و به این لحاظ یک حظ کمی از وجود دارد، پس این عدم مطلق نیست در مقابل وجود صرف. ما وجود موجود صرف داریم، عدم محض داریم، بینهما حد وسط قائل میشم. عدم ملکه، عدم ملکه به اعتبار اون ملکه حظی از وجود دارد، یعنی یکی از حیثیات به هر حال شخص انسانی این است که باید چی؟ بصر داشته باشد. عدم او از این جهت یک امری است که در او ملاحظه میشه. لذا اگر انسانی نباشد یا حیوانی که باید بصیر باشد نباشد، اطلاق اعما بر شیئی نمی شود کرد. و مطلق قابلیات که مواد این جهت را دارن، مواد در عالم حرکت قابلیت دارد برای صور مختلفه. شما میبینید مثلا یک هسته مثلا میوه رو میکارن، این قابلیت دارد در این که درخت بشود و مسمر. و حیثیات از جمله حیثیات همین مسئله به هر حال اضافه است. اضافات، اعدام ملکات و قابلیات و صفاتی که برای اشیا در نظر میگیرید، اینا وجود ضعیفی دارن، ولو اینکه به فعلیت نرسد، ولو اینکه الان هنوز به مرحله اما نرسیده است، اما قابلیت این را دارد که اگر یک وقتی بصر فاقد البصر شد و فاقد بصیرت شد، اطلاق اعما بر او بشود. که اینا رو تعبیر میکنن یعنی وجود مقبول به وجود قابل بالعرض. مقبول وجود پیدا میکند اما در وجود قابل، بالعرض موجود است. تعبیر بالعرض میارن که اولا و به ذات این وجود مال قابل هست، ثانیا و بالعرض مال مقبول هست اما نه به ذات. خب این یک سنخ از وجود امر انتزائی، از این جهت داخل در مقولات است و از این جهت از سنخ موجودات است، ولو مرتبه ضعیف از وجود. نحوه آخری از وجودم دارد که این وجود دوم نحوه آخری از وجود اوست. مگر ما در بحث وجود ذهنی در فلسفه مگر نمیخوانیم که برای اشیا یک نحوه از وجودی دیگری هم هست و این اختصاص فقط به اضافه هم ندارد. سایر مقوله، شما مثلا جواهر را در ذهن تصور میکنید، در اعراض را در ذهن تصور میکنید، این متصور شما به حمل اولی جوهر یا عرض است، اما به حمل شایی موجود ذهنی است و این ساخته و پرداخته نفس شماست. شما او را تصور کردید، ایجاد کردید. حالا این از چه سنخی است، داخل در مقولات است، داخل در مقولات نیست، یک بحث خاص خودش را دارد که این اصلا از سنخ مقولات یا نه. علی حال، پس یک نحوه آخری هم برای وجود هست و این عرض کردم اختصاص ندارد به خصوص اضافه. سایر مقولات هم قابل تصور در ذهن هستند. حالا این نحوه از وجود دوم دیگه ربطی به خارج از ذهن ندارد. اولا این در ذهن است نه در خارج. ثانیا این مصداق برای اون مقوله نیست، برخلاف اون چی که در خارج است که اون مصداق اون مقوله است. سالسن اون امر خارجی به اعتبار معتبر وابسته نیست، چه معتبری باشد چه نباشد، چه اعتبار بکند چه نکند، اون هست، ولی بخلاف این امر ذهنی که وابسته به اعتبار معتبر است. اگر اعتبار کردید وجود دارد، اگر اعتبار نکردید وجود ندارد. خب باز در حکمت خوانده شده است، اینم باید آورده بشه در اینجا تا خوب حل سه اشکال واضح بشود، و اون اینه که هر شیئی در هر مرتبه از وجود آثاری دارد. شما خلط بین آثار نباید بکنید، آثار خارج را از ذهن، از مافه ذهن توقع نکنید و فکر نکنید اون چه که در ذهن است هیچ اثر ندارد. آثار خاصی در ذهن دارد. حالا اضافه که محل بحث ماست، یک نحوه از وجود او در ذهن است که این وابسته به معتبر است و مادام که شخص اعتبار این شیء را می کند، این به هر حال در ذهن وجود دارد و آثار خاص خودش را دارد. بعضی از چیزهایی که در اینجا گفته می شود مربوط است به وجود ذهنی این مقوله اضافه. حالا فوقیت وجود فعلی او، آیا وجود فعلی او در خارج است؟ می فرماین نه، برخلاف خیلی از اعراض. و همین منشأ شده که بعضی منکر بشوند وجود اضافه را در خارج، چون نظر اونها به وجود فعلی اضافه است. وجود بالفعل مقوله اضافه واقعا از نظر از اعتبار معتبر وجود ندارد. خب دقت کردین؟ خب اونی که میزان در وجود شیء به حساب موجود بودن شیء را وجود فعلی در خارج از ذهن میگیرد، حرفش درسته. بله، ما وجود فعلی برای اضافه در خارج نداریم. یک صلحی هم در حقیقت با این کلام برقرار شد بین فریقین، اونایی که قائلن به این که اضافه از امور واقعیه هست و اونایی که میگن از اعتبارات است. اگر منظور شما به مرحله فعلیت است، بله اضافه در خارج وجود فعلی ندارد وجود فعلی او در ذهن ماست. وقتی ما موجود در ذهن نگاه میکنیم و اون چه که در ذهن هست فوقیت، فلسا فوقیت، تحتیت، به هر حال ابوت، بنوت، ملکیت، حالا اینا رو میرسیم، احکام مثل ملکیت و به هر حال سایر امور وضعیه اینا از چه سنخی هن. و بحث عمیقی هم هست، این بحث اگر درست به هر حال توجه بشه خیلی جاها به درد میخوره و خیلی جاها هم در فقه میبینیم خلط میشود بین مطالب، به خاطر اینکه این مباحث درست به هر حال در جای خودش بررسی نشده، مخصوصا مثلا در بحث ملکیت در بیع، در کتاب بیع خیلی حرفا زده میشود و بسیار از اون حرفا که مورد اشکال است به خاطر عدم دقت در این جور مباحث است و این در حقیقت زیربنای خیلی از اون مباحث فقهی است. لذا اگه کسی رساله‌ای بخواد در حقیقت ملکیت، در باب حقوق اینها بنویسد، حتما باید این مباحث را برای درست درک کنه تا اونجا بتونه درست حرف بزنه، یعنی حرف صحیح بزنه، نه که حرف بزنه، حرف زیاد زده میشه ولی حرف صحیح کم زده میشه. خب ایشان میفرماید خب من بر اساس این بیان و اون چی که از کردم اصلش از مربوط به حکمت است، خب اون کسی که میگه ما اضافه داخل در مقولات نیست، میگه اگر مراد یعنی وجود فعلی مقولات، بله حق با شماست، فعلیت ندارد در خارج، اون مرتبه ضعیف او مشهود نیست برای شخص، یعنی حتی از وجود اعراض هم اضعف است، چون اعراض در این حالی که فی موضوع هن ولی بعد از آنی که موضوع محقق شد و این عرض تحقق پیدا کرد، استقامت، اعوجاج، کیفیات، الوان، غیر ذالک، اینا مشهود و ملموس است، ولی این چنین نیست. به این اعتبار بله. و اگر منظور شما این است که یعنی فقط با اعتبار بستگی دارد، میگیم نه، این کلام اینجوری نیست که فقط به اعتبار معتبر باشد. مثل این که مثلا شما خیلی از اون مثلا فرض کنید شریک باری رو تصور میکنید، شریک باری واقعی ندارد، این مثل شریک الواری است که ما تصور کردیم، نه، یک منشأ خارجی دارد بی حساب و کتاب. شما مثلا این زمین را بدون مقایسه باشه هزار بارم تصور کنین، نه فوقیت ازش انتظار میشه نه تحتیت، باید شی در خارج باشد و باید شی آخری، چون اضافه ای که از مقولات است دو طرف میخواد، دو طرفش باید باشد، بعد شما مقایسه بکنید بعد از این که دو طرف هست اونگاهی معنا پیدا بشود. پس معقوله اضافه از این نظر به هر حال خارجیت دارد. چرا؟ چون تا منشأ انتزاعی نباشد و باب مقایسه در بین اون منشأ انتزاع طرفین وجود پیدا نکند و منشأ انتزاع هم افشا فرق دارد. لذا شما در باب به هر حال اجسام فوقیت حسیه اگه مثلا بخواید چی کنید، باید به هر حال فوق و تحتی رو در نظر بگیرید، ذات الفوق، ذات التد، نسبت بین هما و مقایسه بین هما، اونگاه عنوان فوقیت، عنوان تعدیت. ابو ابنی در خارج باید باشن و ملاحظه نسبت بین هما هم بشود، اونگاه عنوان ابوت و عنوان بنوت انتزاع بشود. لذا می فرماین مرحله دومی از وجود دارد که به این مرحله وجود اعتباری فعلی دارد، فعلیتش هم در همین اعتبار است، چون فعلیتش به اعتبار معتبر هست لذا ایده آمده گفتن این وجود اعتباری دارد. بله اگه شما ناظر به مرحله فعلیت باشین در عالم اعتبار فعلیت دارد، در خارج فعلیت ندارد. و این عبارت از حد خاص این وجود اضافه و به هر حال بهره وجودی که از نظام وجود دارد همین است که در عالم اعتبار، ولی با ملاحظه منشأ، با ملاحظه منشأ انتزاع، به هر حال این حظی از وجود دارد ولی کن حظ ضعیفی از وجود. لذا این حد وجودی او هیچگاه تغییر نمی کند، اگه هزاران سال هم ابو ابن باشد ملاحظه بینشان بشود همون ابوت است و بنوت، و ابوت و بنوت دیگه شدت و ضعف هم درش معنا ندارد. لذا از این جهت است که بعضی از حکما گفتند مقوله اضافه اعتباریتون. پس اگر از مقولات است، جز مقولات عشر، یعنی یکیشو مقوله اضافه کنیم از اون نه تای اعراض، یکیش بگیم اضافه است، اونا نظرشون به منشأ، به وجود منشأ انتزاع است و اون وجودون بالقوه، اون وجودون بالقوه، وجود حیثیات وجود بالقوه است، مثل وجود عدم ملکه. دقیق داریم، وجود مقبول به وجود قابل هست، اینطور منشأ انتزاع قابل، مقبول عبارت از این امر انتزاعی. و اونی که تعبیر میکند که اعتباری هست ناظر به وجود فعلی اوست، که این امر بالقوه فعلیت پیدا میکند موقعی که معتبری باشد اعتبار بکند و اعتبار او به ملاحظه دوتا منشأ هست و طرفین رو با هم مقایسه کند، انتزاع بکند این معنا را. که ما این که مثلا در ملکیت ملک و مالک را ملاحظه میکنه شخص، انتزاع میکنه نسبت این شی با اون آقای زید را، انتزاع میکنه ازش عنوان ملکیت را. لذا اگر مالکی نباشد، لذا این در کتب فقهی هم میاد، مالک بدون ملک یا ملک بدون مالک معقول نیست. دقیقا بعضی جاها تعبیر میکنه، آقا مثلا فرض کنین این ملک هست، ملک تلق، میگه ملک تلق مالک میخواد علیه حاله، بدون مالک معقول نیستیم. برای همینه که مقوله اگر ملکیت را از مقوله اضافه بدانیم، اضافه به دو طرف وابسته است، یکی از دو طرف یا هیچ یک طرف از طرف نباشد، اضافه به هر حال فعلی نخواهد بود. بله مفهوم اضافه را شما میتونید تصور بکنید، ولی مفهوم اضافه، اضافه بالفعل نیست. این یک مطلب. بنابراین وقتی ماهیت امر انتزاعی روشن شد در مقابل قسم اول از موجودات که مباهزا خارجی داشتن که جواهر و مطلق اعراض این چنین است، اینی که دانست شد، خب بنابراین این امر انتزاعی از این نظر که به منشأ انتزاع وجود دارد در مقابل اعتباریات است و این رو ما در مقابل اعتباریات قرار بدیم، و از این جهت که وجود فعلی او در عالم اعتبار است در مقابل موجودات خارجی است. پس یک حیث شما، نگاه شما فرق میکنه، شما امر اضافه را به چه عنوان میخواید در نظر بگیرید، باقت نظر از اعتبار و به تعبیری پای مصداق اضافه به میان نیاد، خود این اضافه به ماهی اضافتون در کجاست؟ میگیم در منشأ انتزاع وجود دارد. تا سر و کله منشأ انتزاعی نباشد نمی شود اصلا شما اعتبار اضافه کنید. پس از این نظر میگیم اضافه در خارج است، ولی مرتبه ضعیفی از وجود که اون وجود در حقیقت وجود بالقوه است که در منشأ وجود دارد. فعلیتش وجود فعلی مال منشأ است و وجود بالقوه هم برای این شیء مقبول هست، اما اصلش برای خود قابل هست. وجود واحدی است، نه دو تا وجود، وجود واحدی است که نسبتش به قابل به ذات و بالاصاله و به این مقبول بالعرض و به تبعیه. از این جهت در مقابل اعتباریات قرار میگیره. و اما اگر آمدید نه، گفتید آقا کی اضافه به حمل شایع ما داریم؟ به اضافه به حمل شایعش تو خارج نگرد، اضافه ظرف حمل شایعش ذهنه. دقت کردین؟ از این نظر می شود چی؟ در مقابل ما فی الخارج. بنابر لحاظ اول در مقابل ما فی الذهن و اعتباریات است. بنابر فرض دوم و لحاظ دوم می شود در مقابل خارجیات. و چرا؟ چون این در خارج نیست، در ذهن است. و ذهن را ما وقتی از مراتب وجوب حساب میکنیم، میگیم این در مقابل خارج. لذا میفهمد به این اعتبار دوم که به وجود فعلی او در نظر میگیرید، این از امور ذهنیه است و ربطی به خارج ندارد، حتی به نحو وجود مقبول به وجود قابل هم نیست. در اینجا دیگه شما کاری به اون جنبه وجود ضعیف او ندارید، وجود فعلی او رو در نظر میگیرید، وجود فعلی او فقط در ذهن است. این یک هم به اصطلاح توجیهی که بعد از بیان ماهیت مقوله اضافه روشن شد. اشکالات ثلاثه هم در حقیقت رفع میشه دیگه، حل اشکالات خیلی راحت و آسانه دیگه، ما بر نگردیم. در ادامه کلام یک اصطلاح آخری در اینجا، یعنی جعل اصطلاح آخری شده است. ایشان توسعه در معنای انتزاعی میدن، میگن گاید خب معنای حقیقت امر انتزاعی که در باب اضافه هست همین بود که گفتیم که وجود المقبوله به وجود قابلهی، که مرتبه از وجود که وجود بالقوه هم هست، این را ماهیت امر انتزاعی دانستن. گاهی از اوقات میفرماید در عنوان امر انتزاعی یک توسعه داده میشود، در این توسعه‌ای که داده می‌شود اعتباریات هم داخل در انتزاعی است. لذا وقتی کلمه انتزاعیات رو می‌شنوید همیشه همون معنایی رو که تا الان بیان کردیم مد نظر شخص ممکنه نباشد. این اصطلاح دوم رو هم بدانید که گاهی از اوقات ممکن است اطلاق امر انتزاعی بشود ولی به این اصطلاح دوم. لذا بنده اینجا چی کردم که این در حقیقت یک اصطلاح آخری است در انتزاعی. به این اصطلاح شامل اعتباریات هم می شود. چرا؟ برای خاطر این که انتزاعیات یعنی معانی منتزعه از معانی ذهنیه. انتزاع یعنی یک وقت معانی ظرف وجودیشان کجاست؟ ذهن. شما از معنای ذهنی گاهی از اوقات یک چیزی رو انتزاع می کنید. این انتزاع از معنای ذهنی مطلق انتزاعیات، اینجوری تعبیر بکنم، این توسعه از این جهت است. ما تا الان در اضافه میگفتیم منشأ انتزاعش چیست؟ خارج. در این اصطلاح نه، منشأ انتزاع رو توسعه میدیم، میگیم اعم از این است که در خارج باشد منشأ انتزاع، یا نه منشأ انتزاع در ذهن باشد. ما امر انتزاعی را به منشأ انتزاع ولی در منشأ انتزاع توسعه میدیم. به تعبیر اگر اینجور اگر تعبیر میشه شاید بهتر باشه. نمیخواد گاهی از اوقات ما در انتزاعی توسعه ندادیم. ما در اینجا انتزاعی توسعه پیدا نکرد، اعتباریات شامل میشه، ولی در منشأ انتزاع ما توسعه دادیم. یعنی اون توسعه‌ای که هست در امر انتزاعی نشده. انتزاعی است، یعنی منشأ انتزاع دارد. منشأ انتزاع رو توسعه میدیم. چون منشأ انتزاع رو توسعه دادیم و معانی ذهنیه را هم جز مناشی انتزاع دانستیم، فلذا اعتباریات هم داخل میشود در انتزاعیات. اعتبارات ذهنی هم میشود داخل در انتزاعیات. کما اینکه گاهی از اوقات در اعتباری توسعه داده می شود. یعنی این به هر حال جعل اصطلاح است. اعتبار یعنی اونی که به ذهن وابسته است، اهم از این که منشأ انتزاع خارجی داشته باشد یا نداشته باشد. لذا به این اعتبار به انتزاعیات هم اعتباری اطلاق می شود. گاهی از اوقات است که به امر انتزاعی گفته می شود ولی به معنای عام کلمه که شامل اعتبارات هم می شود. پس هر یک از دو تعبیر اعتباری و انتزاعی گاهی از اوقات است در مقابل یک دیگرند و گاهی از اوقات است که شامل یک دیگر هم می شوند. و این به دست شما هست ببینیم چی معنای را قصد کردید. اگر جایی دیدید، حالا اگر جایی دیدید که اعتبار را در مقابل انتزاع قرار دادن، معنای خاص کلمش منظور است. اگر نه، تعبیر اعتبار به تنها آمده است، ممکن شامل انتزاعیات هم بشود، یا انتزاع تنها آمده است، ممکن شامل حال اعتبارات هم بشود. تتمه انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.